صفحه 21. به این حد هم اکتفا نکردم. همین که معلوم شد می توانم به خوبی از عهده زندگی خود برایم، بلافاصله به جستجوی راه‌های اساسی برای کمک به دیگران پرداختم. ابتدا سعی کردم سرمشق‌هایی برای خود پیدا کنم. کسانی که توانسته بودند با سرعت برق تغییراتی را در زندگی خود پدید آورند. این افراد ممتاز عبارت از مربیان و معلمان ارزنده و روانشناسان و درمانگران بزرگ جهان بودند که به دیگران کمک می کردند تا مشکلات خود را طی یک یا دو جلسه و نه دو یا چند سال برطرف سازند. من مانند اسفنج تمام مطالبی را که می گفتند جذب می کردم و بلافاصله آن اندرس ها را به کار می بستم. کم کم خودم هم در این زمینه ها صاحب نظر شدم و شیوه های تازه ای را ایجاد کردم. این تکنیک ها از آن زمان ابزار دست من بوده اند و توانستم به کمک آنها بیش از 1,000,000 نفر را از 42 کشور مختلف جهان تغییر دهم و این ابزارها را در اختیارشان بگذارم و همچون یک مربی به آنها کمک کنم تا به زندگی خود سر و سامان بخشند. من از این امتیازات و توانایی های باور نکردنی خود برای کمک به طبقات گوناگون مردم، از کارگران گرفته تا اشراف زادگان جهان، از رؤسای جمهور کشورها گرفته تا مدیران عامل شرکت‌های بزرگ، از هنرپیشگان سینما گرفته تا ورزشکاران حرفه‌ای و از پزشکان گرفته تا کودکان و افراد بی‌خانمان استفاده کردم و از طریق کتاب‌ها، نوارها، سمینارها و برنامه‌های تلویزیونی با میلیون‌ها نفر از مردم جهان ارتباط یافته‌ام. هدف من همیشه این بوده است که به مردم کمک کنم تا بر زندگی خود مسلط شوند و به سرعت کیفیت آن را بالا ببرند. من این مطالب را به این سبب نمی‌گویم که شما را تحت تأثیر قرار دهم، بلکه می‌خواهم به شما نشان دهم که امور زندگانی با چه سرعتی قابل تغییر است. پس از آن که دانستیم چه عواملی افکار، احساسات و رفتار ما را شکل می‌دهند، کافی است که دست به تلاشی عظیم، هوشمندانه و پیگیر بزنیم. در این کتاب من به عنوان مربی همراه شما خواهم بود تا هر نوع تغییری را که می‌خواهید در زندگی خود پدید آورید. مثبت‌اندیشی کافی نیست. همه ما رؤیاهایی در سر داریم. همه می‌خواهیم باور کنیم که موجودات خاصی هستیم. می توانیم تفاوتی را در زندگی خود پدید آوریم و می توانیم به خانواده، دوستان و سایر مردم به گونه خاصی کمک کنیم. در زندگی ما زمانی فرا می رسد که می دانیم واقعا چه می خواهیم و شایستگی چه چیزی را داریم. بسیاری از مردم هنگامی که با مشکلات روبرو می شوند، رؤیاهای خود را فراموش می کنند. آرزوهای خود را کنار می گذارند و یادشان می رود که چه قدرتی دارند و چگونه می توانند آینده خود را شکل دهند. آنگاه اعتماد به نفس و امیدشان را از دست می دهند. هدف زندگی من این بوده است که به مردم، یعنی کسانی نظیر شما و من، قدرتی را که برای ایجاد تغییر در درونشان نهفته است، یادآور شوم. ما می توانیم این نیروی عظیم را فعال کنیم و به رؤیاهای خود دوباره جان دهیم و این کار را از همین امروز آغاز کنیم. در این کتاب ابزارهای ساده‌ای هست که در انجام این کار واقعاً به شما کمک خواهد کرد. البته مثبت‌اندیشی برای شروع بسیار خوب است. مسلم است که شما می‌خواهید موانع را رفع کنید و بیشتر به دنبال راه حل هستید تا اینکه بخواهید بدانید چرا این مشکلات وجود دارند. اما تفکر مثبت به تنهایی برای حل مشکلات کافی نیست. باید برای هر یک از روزهای زندگی خود هدف روشن و طرح و برنامه قدم به قدمی داشته باشید تا بدانید که چگونه افکار، احساسات و اعمال خود را تغییر دهید. آیا غیر از این است که همه ما می‌خواهیم چیزی را در زندگی خود تغییر دهیم یا بهتر سازیم؟ تقریباً همه تغییراتی که در پیان هستیم جزو یکی از این دو دسته است. یکی تغییر احساس، مثلا می‌خواهیم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم، می‌خواهیم بر ترس‌های خود غلبه کنیم، می‌خواهیم دلسردی‌ها را از خود دور کنیم، می‌خواهیم احساس خوشبختی کنیم و یا نظر بهتری نسبت به وقایع گذشته خود داشته باشیم. و دیگر تغییر اعمال و رفتار، مثلا می‌خواهیم کاری را به شکل متفاوتی انجام دهیم، کشیدن سیگار را ترک کنیم یا دست از سهل‌انگاری و تردید برداریم. مشکل اینجاست که هرچند هر کسی طالب این گونه تغییرات است، اما فقط عده کمی می‌دانند که چگونه این تغییرات را ایجاد کنند و آن را پایدار سازند. امیدواریم این کتاب به شما کمک کند که قدم در این راه بگذارید و بتوانید تغییرات مثبت و پایداری را ایجاد کنید. به شما قول نمی دهم که با مطالعه این کتاب بتوانید دنیا را تصاحب کنید، اما قول می دهم که به طور قطع می توانید کنترل زندگانی خود را به دست گیرید و تغییرات مثبتی را در کیفیت زندگی آغاز کنید، و این کار با کمک قدم‌های ساده‌ای که در صفحات آتی توضیح داده خواهد شد امکان پذیر است. در ضمن می توانید از این دستورات ساده برای کمک به اعضای خانواده و دوستان خود نیز استفاده کنید. تنها کاری که لازم است همکنون انجام دهید این است که کم کم باور کنید انجام تغییرات امکان پذیر است. گذشته شما هر چه باشد اهمیت ندارد. شیوه هایی که در گذشته مؤثر واقع نشده است ربطی به کارهایی که امروز می خواهید انجام دهید ندارد. کاری که اکنون می کنید چیزی است که سرنوشت آینده شما را شکل می دهد. اکنون باید با خودتان دوست شوید. بابت اتفاقاتی که در گذشته افتاده است خود را مجازات نکنید، بلکه توجه خود را از مشکلات برگیرید و به راه حل ها فکر کنید. آیا حاضرید سفری را با یکدیگر شروع کنیم؟ پس آماده شوید. برای ایجاد تغییر در زندگی خود، ابتدا می‌خواهیم بدانیم در هنگام احساس درماندگی چه باید بکنیم. نیروی عظیم درونی را آزاد کنید. درس اول. احساس درماندگی و رفع آن. غالبا در زندگی اتفاقهایی می افتد که واقعا از اختیار ما خارج است. فعالیت شرکتی که در آن کار می کنیم محدود تر می شود و ما را کنار می گذارند. همسرمان ما را ترک می کند. یکی از اعضای خانواده بیمار می شود و یا یکی از نزدیکانمان می میرد. دولت جلو یکی از طرح‌های ما را می گیرد. در چنین شرایطی است که حس می کنیم کاری از دستمان ساخته نیست و نمی توانیم بهبودی در وضع خود ایجاد کنیم. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که برای پیدا کردن شغل، کمک به خانواده، یافتن همسر مناسب و یا احساس شادمانی به هر وسیله‌ای متوسل شوید، اما هیچ یک از آن وسایل ظاهراً فایده‌ای نداشته است. وقتی راه تازه‌ای را امتحان می‌کنیم، تمام توانایی‌های خود را به کار می‌گیریم و باز هم به هدف خود نمی رسیم. غالباً از این که به کوشش تازه‌ای دست بزنیم می ترسیم. چرا؟ علتش این است که از رنج گریزانیم. هیچ کس دلش نمی خواهد که بار دیگر شکست بخورد. هیچ کس نمی خواهد تمام دار و ندار خود را به خطر اندازد و سرانجام دچار یأس و حرمان شود. اغلب ما پس از چند بار تلاش و تقلا نومید می شویم و دست از کوشش می کشیم. یعنی به جایی می رسیم که معتقد می شویم هر کوششی بیفایده است. هر وقت به مرحله‌ای رسیدید که دیگر حتی علاقه‌ای به تلاش نداشتید، بدانید که خود را در شرایطی قرار داده اید که آن را درماندگی آموخته می نامیم. یعنی در واقع چنین آموخته اید یا چنین خیال می کنید که به کلی درمانده هستید. خبر خوشی که برایتان دارم این است که شما در اشتباهید. شما قادر به انجام کارهایی هستید. می توانید از همین امروز با تغییر افکار و اعمال خود همه چیز زندگیتان را دگرگون کنید. من دلسرد نمی شوم، زیرا هر اشتباهی که می کنم مرا یک قدم به جلو می راند. توماس ادیسون. اولین قدم برای بهبود وضع زندگی کنار گذاشتن این عقیده است که نمیتوانید هیچ کاری صورت دهید یا درمانده هستید. این قدم را چگونه باید برداشت؟ اغلب اوقات اشخاص به این دلیل میگویند قادر به انجام کاری نیستند که در گذشته کارهایی را انجام داده و نتیجه نگرفته اند. اما به خاطر داشته باشید که گذشته شما با آینده تان فرق دارد. کاری که دیروز کرده اید مهم نیست، بلکه کاری که همکنون انجام می دهید دارای اهمیت است. خیلی ها سعی می کنند با استفاده از آینه عقب به سوی آینده رانندگی کنند. اگر شما چنین کنید دچار سانحه خواهید شد. در عوض اگر حواستان را به کاری که امروز می کنید معطوف سازید، خیلی بهتر خواهد بود. پشتکار نتیجه بخش است. خیلی ها به من می گویند برای موفقیت میلیون ها راه را امتحان کردم و هیچ یک نتیجه بخش نبوده است، یا هزاران راه را آزموده ام. خوب در این باره فکر کنید. شاید صدها بار و یا حتی ده ها بار هم برای ایجاد تغییر سعی نکرده اند. بیشتر آنها 8، 9 و یا 10 بار برای رسیدن به مقصود تلاش کرده اند و چون موفق نشده اند دست از کوشش برداشته اند. رمز موفقیت این است که ببینید چه چیزی برایتان از همه مهمتر است و آنگاه دست به تلاشی عظیم بزنید تا زندگی را هر روز بهتر سازید، حتی اگر کوشش هایتان در آغاز بی ثمر به نظر برسد. در اینجا به ذکر مثالی می پردازیم. آیا تا کنون نام سرهنگ ساندرز را شنیده اید؟ حتما شنیده اید. سرهنگ ساندرز چگونه توانست به این موفقیت باور نکردنی دست یابد؟ آیا علتش این بود که ثروتمند به دنیا آمده بود؟ آیا خانواده‌اش ثروتمند بودند؟ آیا او را به دانشگاه درجه اولی نظیر هاروارد فرستادند؟ یا شاید علتش این بود که کسب و کار خود را از ابتدای جوانی آغاز کرد؟ آیا هیچ یک از این نظرها درست است؟ پاسخ منفی است. سرهنگ ساندرز هنگامی رؤیاهای خود را عملی کرد که 65 سال داشت. چه عاملی باعث شد که سرانجام دست به عمل بزند؟ او مردی بیکار، افسرده و تنها بود. وقتی اولین چک تأمین اجتماعی به مبلغ 105 دلار را گرفت، از خشم دیوانه شد. اما به جای اینکه سازمان تأمین اجتماعی را سرزنش کند و یا نامه‌های زشتی به کنگره بنویسد، از خود پرسید: چه خدمتی می‌توانم انجام دهم تا در نظر مردم ارزشمند باشد؟ چگونه می‌توانم دین خود را به جامعه ادا کنم؟ و آنگاه شروع به تفکر کرد تا ببیند چه چیز ارزشمندی برای عرضه به دیگران در اختیار دارد. اولین پاسخی که یافت این بود: خب، من دستورالعملی برای کباب کردن جوجه می دانم که ظاهراً همه از آن خوششان می آید. چه اشکالی دارد که این دستورالعمل را به یکی از رستوران‌ها بفروشم؟ آیا می توان از این راه پولی به دست آورد؟ آنگاه بلا فاصله با خود اندیشید: مسخره است. با فروش این دستورالعمل حتی نمیتوانم کرایه تاکسی را بپردازم. و فکر دیگری به نظرش رسید: چطور است که نه فقط دستورالعمل را بفروشم، بلکه عملا طرز صحیح طبخ جوجه را هم به آنان آموزش دهم؟ اگر جوجه آنقدر خوب از کار درآید که میزان فروش آنها را بالا ببرد چه؟ اگر با این کار مشتری‌های آنها زیاد شود و فروششان بالا برود، شاید درصدی از فروش اضافی را به من بدهند. خیلی از مردم هستند که فکرهای جالبی دارند، اما سرهنگ ساندرز با دیگران فرق داشت. او مردی بود که فقط درباره انجام کارها فکر نمی‌کرد، بلکه دست به عمل می‌زد. او به راه افتاد و به هر دری زد. به هر صاحب رستورانی داستان را گفت: من یک دستورالعمل عالی برای طبخ جوجه در اختیار دارم و فکر می‌کنم که اگر از آن استفاده کنید، میزان فروش شما بالا خواهد رفت و می‌خواهم که درصدی از آن افزایش فروش را به من بدهید. البته خیلی ها به او خندیدند. گفتند ببین پیر مرد، راحت را بگیر و برو. این لباس سفید مسخره را برای چی پوشیدی؟ آیا سرهنگ ساندرز مایوس شد؟ به هیچ وجه. او کلید ارزان قیمتی را برای موفقیت در دست داشت که من به آن نیروی فردی میگویم. نیروی فردی این است که در هر کاری پشتکار داشته باشید. هر بار که عملی را انجام دهید، نکته تازه‌ای را یاد می‌گیرید و راهی را پیدا می‌کنید که همان کار را دفعه بعد بهتر انجام دهید. سرهنگ ساندرز به طور قطع از نیروی فردی خود استفاده کرد. هر بار که صاحبان رستوران دست رد به سینه‌اش می‌گذاشتند، به جای اینکه دل سرد و بدحال شود، بلافاصله به این فکر می‌افتاد که دفعه بعد چگونه داستان خود را بیان کند که مؤثر واقع شود و نتیجه بهتری به دست آورد. به نظر شما سرهنگ ساندرز پیش از اینکه پاسخ مساعد بشنود چند بار جواب منفی گرفت؟ او 1009 بار جواب رد شنید تا سرانجام یک نفر به او پاسخ مثبت داد. وی 2 سال وقت صرف کرد و با اتومبیل قراضه خود شهرهای آمریکا را گشت. با همان لباس سفید آشپزی شبها روی صندلی عقب اتومبیل خود خوابید و هر روز صبح با این امید بیدار شد که فکر خود را با شخصی تازه در میان گذارد. گاهی جوجه معروف خود را برای بعضی از رستوران‌های درجه اول به عنوان نمونه می‌پخت که خودش هم لقمه‌ای از آن را می‌چشید و غالباً غذای او منحصر به همین بود. به نظر شما چند نفر ممکن است به مدت 2 سال آزگار 1009 بار پاسخ منفی بشنوند و باز هم دست از تلاش بر ندارند؟ خیلی کم. به این دلیل است که در دنیا فقط یک سرهنگ ساندرز وجود دارد. به نظر من بیشتر مردم طاقت 20 بار جواب منفی را هم ندارند، چه رسد به 100 یا 1000 بار. با وجود این گاهی تنها عامل موفقیت همین است. اگر به موفق ترین مردان تاریخ بنگرید، یک چیز مشترک در میان همه آنها پیدا می کنید. آنها از جواب رد نمی هراسند. پاسخ منفی را نمی پذیرند و اجازه نمی دهند هیچ عاملی آنها را از عملی کردن نظرها و هدفها باز دارد. آیا می دانستید که والت دیزنی برای ساختن شادترین نقطه روی زمین 302 بار تلاش کرد تا بودجه لازم را تأمین کند؟ همه بانک ها او را دیوانه می پنداشتند. او دیوانه نبود، بلکه مردی رویایی بود و مهمتر از همه آنکه تصمیم قطعی داشت تا رویاهای خود را به مرحله عمل درآورد. امروزه میلیون ها نفر از دنیای والت دیزنی لذت می برند. دنیایی به کلی متفاوت که تنها با تصمیم یک مرد ساخته شد. هنگامی که در آن آپارتمان کوچک و محقر زندگی می کردم و ظرفهای خود را در وان حمام می شستم، همیشه این نوع داستانها را به یاد می آوردم. ناچار بودم که دائما این قصه ها را به خود یادآور شوم. هیچ مشکلی برای همیشه باقی نمی ماند. هیچ مشکلی تمام زندگی مرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. اگر دست به کارهای سازنده، مثبت و پرتلاش بزنم، سرانجام هر مشکلی را از سر خواهم گذراند. همیشه به خود فکر می کردم، درست است که زندگانی فعلی من وحشتناک است، اما خیلی چیزها دارم که می توانم به خاطر آنها شکرگزار باشم. مثلا 2 نفر دوست دارم. یا اینکه می توانم از حواس پنجگانه خود استفاده کنم، یا اینکه می توانم هوای تازه را نفس بکشم. دائما به خودم یادآور می شدم که باید به خواسته هایی که دارم توجه کنم. باید به جای پرداختن به مشکلات به راه حل آنها فکر کنم و به یاد می آورم که هیچ مشکلی نیست که در تمام طول عمر با من باشد، ولی اینکه در حال حاضر چنین به نظر برسد. آنگاه به این نتیجه رسیدم که نباید به علت داشتن مشکلات مالی و یا شکست‌های روحی فعلی خیال کنم که تمام زندگی من تباه شده است. به این موضوع توجه کردم که شخصاً هیچ عیبی ندارم، بلکه فقط در دوران بعدی از زندگی خود به سر میبرم. به عبارت دیگر دانستم که اگر به پرورش دانه هایی که کاشته ام، یعنی اعمال صحیح بپردازم، سرانجام زمستان حیات من پایان خواهد گرفت و بهاری نو فرا خواهد رسید. آنگاه من ثمره سالها تلاش خود را که ظاهراً بی حاصل به نظر می رسید خواهم چید. در ضمن به این نتیجه رسیدم که اگر بارها و بارها کاری را عیناً تکرار کنم، انتظار به دست آوردن نتیجه‌ای بهتر انتظار ابلهانه است. باید دست به کار تازه‌ای می زدم و به فعالیت خود همچنان ادامه می دادم تا به نتیجه دلخواه برسم. برای شما پیام ساده ای دارم که اگر به قلب خود رجوع کنید، آن را عین حقیقت خواهید یافت. تلاش مستمر و فوق‌العاده همراه با پشتکار و سماجت و داشتن نرمش در تعقیب هدفها سرانجام شما را به خواسته هایتان خواهد رساند. اما باید یک فکر را از ذهن خود بیرون کنید و آن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد. باید بیدرنگ توجه خود را به کارهایی که امروز می توانید انجام دهید معطوف سازید، ولو اینکه آن کارها جزئی و بی اهمیت به نظر برسند. این نظر ساده و عاقلانه می نماید. اینطور نیست؟ پس چرا بسیاری از اشخاص آن را نمی پذیرند و بر آن اساس عمل نمی کنند؟ پاسخ این آن است که آنها به علت ترس از شکست همه درها را به روی خود بسته اند. اما من در مورد شکست نکته ای را کشف کردم که در فصل بعد به شما خواهم گفت. درس دوم، صفحه 31. شکست وجود ندارد. اکنون موقع آن فرا رسیده است که تصمیمی بگیرید. باید خود را طوری در نظر مجسم کنید که هرگز دچار احساس شکست یا افسردگی نخواهید شد. این بدان معنی نیست که درباره مشکلات به صورت غیر واقعی فکر کنید و آنها را دست کم بگیرید. باید باور کنید که هرچند بعضی از کارها در حال حاضر غیر ممکن به نظر می رسند، اما شما از عهده آنها بر می آیید. همه ما مشکلات، یأس‌ها و دلسردی‌هایی داریم، لیکن نحوه برخورد ما با آنها بیش از کارهایی که می کنیم در زندگی آینده ما نقش دارد. در اینجا می خواهم مثال جالبی را ذکر کنم که عملاً این اصل را نشان می دهد. سالها پیش جوانی بود که دلش می خواست موسیقیدان معروفی شود و برای این منظور ترک تحصیل کرد و در خیابانها و جاده ها به پیاده روی پرداخت. برای یک جوان دبیرستانی که هیچ تجربه‌ای هم نداشت، پیدا کردن کار بسیار دشوار بود. کم کم برای زدن پیانو و آواز خواندن از کافه‌های پست جنوب شهر سر درآورد و در آنجا روح و احساس خود را نثار مشتریانی می‌کرد که از فرط مستی حتی متوجه حضور او در سالن نمی‌شدند. در آنجا خاری و خفتی را تحمل می‌کرد که قابل تصور نیست. از نظر عاطفی لطمه بسیاری خورد و افسرده شد. از آنجا که پولی در بساط نداشت، شبها را در رخت شویخانه ها بیتوته می کرد. علاوه بر این عاشق هم شده بود و شاید همان عشق او را تا آن زمان سرپا نگه داشته بود. سرانجام روزی محبوب او را ترک کرد و در آن هنگام بود که دنیا در نظرش به پایان رسید. تصمیم به خودکشی گرفت. اما قبل از اینکه تصمیم خود را عملی کند، به یکی از بیمارستان‌های روانی مراجعه کرد تا از سلامت روانی خود اطمینان یابد. در آن بیمارستان بود که زندگی او به کلی دگرگون شد، نه به آن جهت که او را معالجه کردند، بلکه در آنجا کسانی را مشاهده کرد که وضعشان به مراتب از او بدتر بود و ناچار از وضع خود احساس رضایت و شکرگزاری کرد. متوجه شد که هیچ مشکل واقعی ندارد. آن روز با خود پیمان بست که دیگر هرگز مایوس و افسرده نشود. تصمیم گرفت با هر شدتی که بتواند و تا هر زمان که مقدورش باشد کار کند تا سرانجام به بهترین و موفقترین موسیقیدانی که در خیالش می گنجید مبدل شود. متوجه شد که هیچ شخص یا هیچ مشکلی ارزش آن را ندارد که به خاطرش دست به خودکشی بزند. زندگی همیشه ارزش زیستن را دارد و همیشه چیزی هست که می توان به خاطرش سپاسگزار بود. با این افکار و اعتقادات شروع به تلاش و حرکت کرد. تلاش و حرکت او در ابتدا مؤثر واقع نشد، اما سرانجام پاداش خود را گرفت. این شخص امروزه جزو موسیقیدانان معروف جهان و نامش بیلی جوئل است. من و شما باید به خاطر داشته باشیم که لطف خداوند دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. چیزی به نام شکست وجود ندارد. اگر دست به کاری بزنید که ظاهراً هیچ نتیجه‌ای نگیرید، دست کم نکته‌ای می‌آموزید که در آینده به دردتان خواهد خورد و آن وقت واقعاً موفق خواهید شد. این گفته شعار زندگی من بوده و مرا در رسیدن به هدف کمک کرده است. موفقیت نتیجه قضاوت صحیح است. قضاوت درست ناشی از تجربه است. و تجربه غالباً چیزی به جز قضاوت غلط نیست. این مطلب را راهنمای خود قرار دهید. اگر خواهان بهبود باشیم و از هر اشتباه درسی بیاموزیم، سرانجام موفق خواهیم شد. در درس بعد، نگاهی به علل و انگیزه های فعالیت می اندازیم. درس سوم، صفحه 33. شما دائما در حال تصمیم گیری هستید. در این کتاب کوچک گفتم که شما دارای نیروی عظیمی هستید که می توانید به مدد آن هر یک از ابعاد زندگی خود را دگرگون کنید. اما آن نیرو کجاست و چگونه می توان آن را به کار گرفت؟ همه ما می دانیم که برای گرفتن نتایج تازه باید دست به عملی تازه بزنیم. و بدانیم که منشأ هر عملی تصمیم است. تصمیم گیری یعنی قدرت تغییر. این مطلب هم درست است که بسیاری از وقایع زندگانی از اختیار ما خارجند، اما این اختیار را داریم که تصمیم بگیریم چگونه فکر کنیم، به چه اصولی معتقد شویم، چه احساسی داشته باشیم و در برابر آن وقایع چه عکس‌العملی نشان دهیم. باید به یاد داشته باشیم که در هر یک از لحظات زندگی خواه و ناخواه امکانات گوناگونی در برابر ماست. می توانیم دست به اعمال تازه‌ای بزنیم و نتایج تازه‌ای بگیریم که حاصل یک یا دو تصمیم است. اغلب ما فراموش می کنیم که دارای حق انتخاب هستیم. در نهایت آنچه سرنوشت آینده ما را می سازد نه شرایط زندگی بلکه تصمیمات ماست. نحوه زندگی امروزی شما حاصل تصمیمات گذشته شماست که با چه کسی نشست و برخاست کنید، چه چیزی را یاد بگیرید و یا یاد نگیرید و چه چیزی را باور کنید یا باور نکنید. اینکه دنبال مطلبی را بگیرید یا آنها را رها سازید، اینکه ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید، اینکه پرخوری کنید، سیگار بکشید یا نکشید و اینکه بخواهید چگونه باشید و چه قابلیت‌هایی داشته باشید، همه تصمیماتی است که زندگی شما را به شکل کنونی درآورده است. اگر واقعاً بخواهیم زندگی خود را تغییر دهیم، ناچار باید تصمیمات تازه‌ای بگیریم تا بدانیم به دنبال چه هدفی هستیم و چه می‌خواهیم بکنیم و خود را به چه هدفی پایبند می‌دانیم. وقتی صحبت از تصمیم می کنم، منظورم یک انتخاب واقعی و آگاهانه است. بیشتر مردم می گویند، خب، من تصمیم دارم وزن خودم را کاهش دهم. اما این تصمیم جنبه کلی دارد و به قدر کافی مشخص نیست. این اشخاص در واقع خواسته خود را بیان می کنند و به عبارت دیگر می گویند، دلم می خواهد لاغرتر شوم. تصمیم واقعی آن است که همه راه‌های دیگر را به روی خود ببندید و فقط آن راهی را که به سوی هدف است باز بگذارید. دیگر پشت سر خود را هم نگاه نکنید و حتی فکر انحراف و انصراف را هم به خود راه ندهید. به عنوان نمونه شخصی را مثال می زنم که به نیروی یک تصمیم واقعی آگاه بود. کسی بود که هر وقت تصمیمی می گرفت آن را تغییر نمی داد. نام این شخص سویشیرو هوندا، بنیانگذار شرکت هوندا است که کارش تولید اتومبیل و موتورسیکلت است. آقای هوندا کسی بود که هرگز هیچ غم و اندوه، مشکل، مسئله و یا تغییر شرایطی او را از رسیدن به هدف باز نمی داشت. در واقع او غالباً خود را مانند دونده‌ای در نظر می گرفت که گویی موانع و مشکلات بزرگتری بر سر راه دارد. آنگاه با خودش مسابقه می گذاشت. از روی موانع یکی یکی می پرید و به